ساعت 2 بعد از ظهر در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و این خلاصه مهمترین خبرهاست تا این ساعت. واشنگتن میگوید رویدادهای مصر باعث هراس حکومت ایران شده است. پلیس ضد شورش الجزایر برای جلوگیری از تظاهرات مخالفان دولت به حال آماده باش درآمد. و مجمع مدرسین در قم از مردم برای راهپیمایی مستقل و غیر دولتی دعوت کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید محدودیتی که حکومت ایران در پوشش رسانه‌ای ناآرامی‌های مصر اعمال کرده، نشان دهنده هراس عمیق مقام‌های تهران از شهروندان خود است. رابرت گیبز روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که صراحتاً میگوید که حکومت ایران از اراده مردم خود هراسناک است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا آزادی بیان را محترم بشمارند و اجازه دهند تا مردم انتظارات خود را از حکومت به راحتی بیان کنند. مجمع مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه از مردم دعوت کرد که در راهپیمایی‌های مستقل، مردمی و غیر دولتی در حمایت از انقلاب مصر و تونس شرکت کنند. این تشکل روحانی اصلاح طلب در بیانیه خود به تحقیر مردمان منطقه خاورمیانه از جانب استعمار خارجی، استبداد داخلی و افراطگرایی‌های مذهبی اشاره دارد و می‌افزاید که بیداری و ارزش‌های مردم سالاری موج جدیدی از تحولات را در منطقه رقم خواهد زد. بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در حالی منتشر می شود که مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت خواستار راهپیمایی برای همبستگی با مردم تونس و مصر در 25 بهمن ماه شدند. پلیس ضد شورش الجزایر از نخستین ساعت روز شنبه در خیابان‌های الجزیره پایتخت به حالت آماده باش درآمده. گروه‌های مخالف دولت اعلام کردند که امروز شنبه تظاهراتی را برای به دست آوردن آزادی‌های عمومی و تغییر دولت برپا خواهند کرد. دولت الجزایر برپایی هر گونه تظاهرات در پایتخت را منع کرده و گفته است که با تظاهرکنندگان مقابله خواهد کرد. وضعیت مشابه حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه با حکومت‌های تونس و مصر، حساسیت‌ها در مورد تظاهرات مخالفان را بیش از پیش در بین مقام‌های دولتی افزایش داده است. الجزایر از کشورهای عمده صادرکننده نفت و گاز در جهان است. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای سرنگونی رژیم حسنی مبارک را پیروزی حقوق بشر در مصر توصیف کرد. این سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود به قربانیان اعتراض‌های هفته‌های اخیر در شهرهای مصر اشاره دارد و شمار آنها را دست کم 302 نفر اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود راه پیش روی مردم مصر را راهی پرچالش خوانده و بر این نکته تاکید کرده که فعالان حقوق بشر به مردم مصر در حفاظت از دستاوردهای جنبش اعتراضیشان یاری خواهند رساند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه برای دیداری 3 روزه به تهران می رود. به گفته مقام‌های ترکیه، هیئتی متشکل از چند وزیر از جمله وزیر خارجه، نمایندگان مجلس، صاحبان صنایع و دیگر کارشناسان این کشور عبدالله گل را همراهی خواهند کرد. هدف از این سفر دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و سایر مقام‌های ایران و محور گفتگوها همکاری‌های اقتصادی اعلام شده است. و اعتصاب کارکنان هواپیمایی ملی پاکستان سبب لغو 100 پرواز داخلی و بین‌المللی شد. خلبانان و خدمه شرکت ملی هوایی پاکستان 4 روز است که اعتصاب کردند و به پیشنهاد ادغام برخی پروازها با شرکت هواپیمایی ترکیه اعتراض دارند. خلاصه از مهمترین خبرها رو تا این ساعت شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه پیک فرهنگ از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ. بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با صندلی خالی جعفر پناهی، داور برلینال و رویدادهای این جشنواره. با نگاهی به خبرهای 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و رویدادهای متن و حاشیه این جشنواره،
همه به نوعی دارن تشکر و تقدیم میکنن از آقای کیمیایی
و با ترجمه دایجان ناپلئون به زبان خود ناپلئون در گفتگو با خالق اثر ایرج پزشکزاد.
مترجم فرانسوی دیگه 4 انگشت رو نداشته، میگه که چهار قدم، تا قبل چهار قدمه.
جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، برلین ناله، پنجشنبه شب افتتاح شد. جشنواره امسال به گفته گزارشگران بیش از هر سال دیگری رنگی سیاسی به خود گرفته است. علت آن، حکم‌های دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی، علاوه بر حکم محرومیت 20 ساله از کار و سفر به خارج برای جعفر پناهی. جای جعفر پناهی امسال به گفته بسیاری از منتقدان فیلم در این کشور در سینما و در میان هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره خالی است. نماد آن هم یک صندلی خالی. در دقایق اول مراسم گشایش جشنواره، نامه جعفر پناهی خطاب به هیئت داوران توجه هنرمندان و هنردوستان را در سراسر جهان به خود جلب کرد. ایزابلا روسلینی، هنرپیشه، کارگردان، تهیه کننده و چهره شاخص سینما، به نمایندگی از جعفر پناهی متن پیام او را در این افتتاحیه خواند. گزارشی از شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو فردا که در جشنواره برلینال حضور دارد.
آقای پناهی در این نامه نوشته است: مرا 20 سال به سکوت محکوم کردند. با این حال در خیال خود زمانی را فریاد می‌زنم که تحمل یکدیگر را داشته باشیم و پذیرای سخن هم گردیم، با هم بیاندیشیم و برای هم زندگی کنیم. من به واقعیت زندان و زندانبان تن می‌سپارم تا شاید آرزوهایم را روزی روزگاری در خیال شما بیابم آنچرا که از من دریغ کردند. از جعفر پناهی فیلم آفساید در اولین روز برلیناله جمعه 11 فوریه برابر با 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب ایران در بخش ویژه مسابقه اکران شد. این فیلم در سال 2006 برنده جایزه خرس نقره‌ای برلیناله شد. قرار است فیلم‌های دیگری از جعفر پناهی همچون بادکنک سپید، دایره، طلای سرخ، باز کردن گره در بخش‌های مختلف برلیناله به نمایش درآید. امسال در 61مین برلیناله در بخش مسابقه که 16 فیلم در آن به رقابت می‌پردازند، سومین فیلم اصغر فرهادی به نام جدایی نادر از سیمین شرکت خواهد داشت. این فیلم ماجرای زن و شوهری است که زندگی آنها به جدایی کشیده شده و بر سر حضانت از فرزند با مشکلاتی مواجهند. لیلا حاتمی و شهاب حسینی از جمله بازیگران این فیلم هستند. فیلم درباره الی از اصغر فرهادی در سال 2009 برنده جایزه خرس نقره‌ای برلیناله شد. علاوه بر این در برلیناله چند فیلم دیگر ایرانی کوتاه و بلند در بخش‌های مختلف شرکت خواهند داشت. فیلم گم و گور ساخته محمد رضا فرزاد، مستند کوتاهی از واقعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله تهران است که در بخش تریبون 2 برلیناله بر روی پرده خواهد رفت. همچنین فیلم باد و مه در بخش نسل جشنواره به نمایش در خواهد آمد که ساخته محمد علی طالبی است. این فیلم روایت کودکی است که در دوران جنگ ایران و عراق مادر خود را از دست داده و در نتیجه بمباران‌ها کرولار شده است. فیلم دیگر ایرانی که در 61مین جشنواره برلین باز هم در بخش نسل به نمایش در خواهد آمد، فیلم 18 دقیقه‌ای خانه فاطمه کجاست ساخته فریدون نجفی است. این فیلم داستان پسر بچه است که تلاش دارد نظر هر ساله مادرش را که بیمار و بستری است ادا کند و برای او آش هفت فاطمه بپزد. از اتفاقات مهم دیگر برلیناله برگزاری میزگردی در همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان ایرانی است. در این میزگرد که روز 17 فوریه 28 بهمن برگزار خواهد شد، رفیع پیتز کارگردان ایرانی سازنده فیلم شکارچی، علی صمدی احدی کارگردان فیلم موج سبز، سپیده فارسی فیلمساز و مهرنگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر شرکت خواهند کرد. قرار است در این میزگرد این مسئله که چگونه فیلمسازان ایرانی در شرایط سانسور و اختناق و محدودیت آزادی بیان می توانند به خلق آثار هنری بپردازند به بحث و گفتگو گذاشته شود.
کاوش در پهنه هنر هفتم را پی می‌گیریم. بپردازیم به رویدادی که ناقدان آن را مهمترین رویداد سالانه فرهنگی و هنری ایران پس از انقلاب بهمن 1357 نامیدند. 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که از شنبه 16 بهمن آغاز شد تا سه شنبه 26 بهمن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران ادامه دارد. از خبرسازترین رویدادهای جشنواره امسال البته گفته‌های مسعود کیمیایی کارگردان با سابقه و بحث برانگیز سینمای ایران بود در مراسم افتتاحیه جمعه شب 15 بهمن در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
من 70 سالمه، 52 سال تو این سینما دارم کار میکنم، 30 تا فیلم ساختم و همش هم تو این سرزمین بوده، هیچ جای دیگری نبوده، هیچ جای دیگری نمیتونم باشم. من با کمال فروتنی، با کمال تواضع، با این 70 سال سنم از تشکیلات قوه قضاییه میخوام یک تجدید نظری برای جعفر پناهی بدم.
تازه ترین رویداد خبرساز جشنواره هم یکی این است که سمیح کاپلان اغلو کارگردان ترک و برنده خرس طلایی جشنواره فیلم ونیز جایزه ای را که 29مین جشنواره فیلم فجر به او اهدا کرد قبول نکرد. روز پنجشنبه کاپلان اغلو دلیل پس فرستادن جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر برای جدیدترین فیلمش به نام عسل را حکم 6 سال حبس صادره برای جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان ایرانی اعلام کرد و حکم دیگر 20 سال محرومیت از خلاقیت هنری و سفر به خارج برای جعفر پناهی. برای خبر گرفتن از آنچه در هفته نخست جشنواره فیلم فجر توجه دوستداران هنر هفتم را به خود جلب کرد، سراغ یک خبرنگار حوزه فیلم و سینما در تهران رفتیم. لیلا رضایی که امسال هم مانند سالهای پیش در این جشنواره حضور داشته، میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم لیلا رضایی، اول از اینجا شروع کنیم که بازتاب درخواست مسعود کیمیایی در افتتاحیه در میان حاضران و تماشاگران از روز جمعه به بعد چگونه بوده؟
آقای مسعود کیمیایی به دلیل اینکه به هر حال کارگردان بزرگی توی ایران هستن، به همون اندازه که طرفدار دارن و دوستانشون هستن همون اندازه هم دشمن دارن، اما بازتاب این اتفاقی که توسط ایشون افتاد توی افتتاحیه جشنواره خیلی خوب بود، یعنی همه به نوعی دارن تشکر و تقدیم میکنن از آقای کیمیایی.
از راه آبی ابریشم محمد رضا بزرگنیا، آقای یوسف علی رفیعی، سیب و سلمای حبیب الله بهمنی، ورود آقایان ممنوع رامبد جوان، آلزایمر احمد معتمدی، ارتباط خانوادگی نادر مقدس و بادومه محمد علی طالبی در سایت رسمی جشنواره به عنوان فیلم‌هایی یاد شده که تا 19 بهمن در صدر انتخاب تماشاگران جشنواره بودند. نتیجه تا چه حد قابل انتظار بوده و تا چه حد تعجب برانگیز برای خبرنگارا و ناقدان فیلم؟
خب بعضی از این فیلم‌هایی که میگین هنوز توسط روزنامه نگارا و منتقدان دیده نشده. خب برنامه هایی که توی این سالن اکرام میشه با برنامه‌ای که برای مخاطبای آن و برای مردم تو سینماهای دیگه اکرام میشه کاملا متفاوته. مثلا فیلم آقای یوسف رو ما شاید جلوتر از مردم دیده باشیم و یکی دوتا فیلمی که گفتین ما هنوز موفق به دیدنشون نشدیم، ولی در مورد فیلم هایی که گفتین حالا مورد استقبال قرار گرفته، من نمیدونم فیلم بادومه چرا براش یه همچین اتفاقی میفته، چون فیلم بادومه اصلا یه فیلمیه که درباره کودکه و فکر میکنم این فیلم فقط میبایست تو همین جشنواره کودک نمایش داده میشد. جایگاه اون فیلم فکر میکنم جایگاه جشنواره فجر نبود، کما اینکه میدونین این فیلم اصلا تو بخش مسابقه سینمای ایران نبود و در لحظات آخر با اصرار خود کارگردان به این بخش اضافه شد. در مورد فیلم آقای بزرگنیا باید بگم که این فیلم یکی از افتخارات سینمای امسال جشنواره هستش. این فیلم با حضور کارگردان خارجی که ژاپنی هستن در دو بخش کارگردانی شده، یک بخش ایرانی و یک بخش ژاپنی، که همین باعث شده که یه سبکی توی این فیلم به وجود بیاد که من فکر میکنم کم کم سینمای ایران با حضور همچین فیلم هایی میتونه به سینمای جهان نزدیک بشه.
فیلم دیگه‌ای که خبرساز شد فرزند صبح بود که زندگی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو به تصویر می‌کشه و بهروز افخمی که خب نقش داشت در ساختن این فیلم از اول شکایت داشت که می‌خواست اسمش رو از تو تیتراژ ببرن بیرون، ولی توی جشنواره توی سالن نمایش فیلم حاضر شد و توضیحاتی رو در این باره داد. یه مختصری میشه در این مورد بگی؟
من فکر میکنم اگر اسم آقای افخمی نمیخورد پای این فیلم، ایشون هرگز حضور پیدا نمیکردن توی اکران این فیلم و توی سینمای مطبوعات که خودشون بدون برنامه بیان دست بچه رو بگیرن و ببرن توی سالن نقد و بررسی. ایشون از اولش تاکید داشتن که اسمشون پای این فیلم نخوره، چون اونجوری که میگفتن این فیلم اون چیزی نیست که من ساختم، شاید فیلم نامش همون چیزیه که من فکر میکردم، ولی فیلم اون چیزی نیست که من ساختم، بنابراین نمیخوام که این فیلم به اسم من بخوره. اگر همیشون حضور یافتن توی جشنواره تو سالن مطبوعات و یک همچین اتفاقی میفته، صرفا به این جهت بود که بگن که این فیلم ساخته من نیست. من مدام هم تاکید میکردن روی این موضوع که فرزند صبح فیلم من نیست، ولی خب به هر حال توی تیتراژش ما اسم ایشون رو میبینیم.
گزارشایی که بود که یه عده سالن رو ترک کرده بودن، اون عده‌ای هم که حضور داشتن بخش قابل توجهشون راضی نبودن، درسته؟
خب بله، ریتم کند فیلم و اینکه بیشتر به دوران کودکی آیت الله خمینی می‌پرداخت باعث شد که خیلی از حوصله خیلی خارج باشه، سالن رو ترک کردن و اونایی هم که موندن هیچ کس راضی از سالن بیرون نیومد.
بجز بهروز افخمی، اون عده دیگه‌ای از کارگردانا که درخواست دادن فیلمشون در بخش جدید نوعی نگاه نشون داده نشه، حالا که از بخش رقابتی حذفش کردن، چی حضور داشتن؟ مثلا تهمینه میلانی، سیروس الوند، محمد علی طالبی، صالح دلدم، مانی حقیقی.
خانم میلانی که فیلمشون اکران میشه، آقای سیروس الوند هم فعلا هنوز به قطعیت نرسیده، دوستان دیگر هم هنوز فیلمشون اکران نشده، فعلا منتظریم که ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته.
اون عده از سینماگران که اعلام انصراف دادن از حضور در هیئت داوران چطور؟ اسدالله نیک نژاد، پوران درخشنده و ناصر صفاریان؟
نه فعلا کسی اینا شنیده نشده، فعلا هم خبری نیست، چون که تو آخرین لحظات تو سالن سینما فیلم ها عوض میشن، یعنی ما هنوز واقعا نمیدونیم که چه فیلمی قراره یک ساعت دیگه اکران بشه، هنوز هم نمیدونیم امروز قراره که چه فیلم هایی رو ببینیم.
لیلا رضایی خبرنگار حوزه فیلم و سینما در تهران و 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. پوشش خبری 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را که روز سه‌شنبه با اعلام نتایج پایان می‌یابد، هفته بعد در پیک فرهنگ پی خواهیم گرفت. از جشنواره‌های فیلم تهران و برلین به کتاب فروشی‌های پاریس می‌رویم. دایی جان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد این ماه به زبان خود ناپلئون بناپارت ترجمه شد. برای کسانی که سریال تلویزیونی دایی جان ناپلئون به کارگردانی ناصر تقوایی را دیدند، ایرج پزشکزاد و کتابش شناخته شده تر از آن است که نیاز به معرفی داشته باشد، حتی برای جوانترهایی که شاهد خلوت شدن خیابانهای تهران 12 میلیونی سال 1356 در ساعتی از یک شب هفته که شبکه دوم جام جهان نما به چهره های داستان جان می بخشید نبودند.
تنها چیزی که در زندگیش از ناپلئون کم داشت دشمنی آشتی ناپذیر انگلیسی ها بود. این کم بود رو هم به کمک قوی تخیل خودش جبران کرده بود. چند مأموریت ساده در حوالی کازرون و ممسنی که مربوط میشد به دوره خدمتش در فوج قزاق کلونل لیاخوف، در خیال او تبدیل شده بود به جنگ هایی با توپ و تفنگ و با آرایش های جنگی ناپلئون بناپارت در استرلیتس و واترلو.
ایرج پزشکزاد، خالق دایی جان ناپلئون، در خانهش در پاریس میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای ایرج پزشتاد، از ترجمه فرانسوی کتابتون که تازه پشت ویترینای کتاب فروشی ها رفته راضی هستین؟
یه مدتی بگذره ببینیم آیا خواننده فرانسوی راضی خواهد بود یا نه. ترجمه انگلیسی آقای پروفسور دیک دیویس که آدم بسیار واردی است و استاد دانشگاه ترجمه از عطار کرده، از شاهنامه کرده و حرفی در صلاحیتش نیست. ترجمه او هم همه تعریف کردند و تمجید کردند، ولی این چقدر اون فکر رو حال و هوا رو میرسونه دیگه، اون نظر خواننده انگلیسی و امریکایی. دو سال پیش یک فونداسیونی در نیویورک دعوتی کرد از آقای دیک دیویس و بنده. هیچ وقت آقای دیک دیویس رو ندیده بودم، با هم خیلی مکاتبه کرده بودیم، تلفنی صحبت کرده بودیم در یونیورسیتی کلاب نیویورک. یادمه یک کسی از ایشون موقع که سوالات پیش آمد از آقای دیک دیویس پرسید آیا شما اشکالی برخوردید در این ترجمه یا نه؟ گفت حقیقت چه به شما بگم، من در ترجمه دیالوگ مشقاسم خیلی زحمت کشیدم و نمیدونم که چقدر موفق شده باشم.
والا آقا دروغ چرا تا قبل ما خودمان به چشم خودمان که ندیدیم، اما تو قیاس آباد و قم نامرد پیدا نمیشه.
تا قبل چهار انگشت. ببینید این آره آقای دیک دیویس هم یه یه هم چیزی گذاشته که من نمیدونم چقدر میتونه برسانه به خواننده انگلیسی زبان. آقایی که اون مشخصه میکنه یه اشاره است که فقط فارسی زبان میفهمه، یعنی این انقدر نزدیکه دیگه، چهار انگشت نشون میده، یعنی داریم میرسیم بهش، میبینیمش تقریبا.
بله، هر تلاشی هم بشه به هر حال یه ظرایفی توی ترجمه نمیاد. ولی آقای پزشکزاد،
بله، حتی بله، تا پیش ببینید من همه حاله شما تو باید ترجمه فرانسه رو کردید. شب در یک برنامه کانال دوی فرانسه با من مصاحبه که بود، خب مدیر برنامه یا آنیماتور فیلیپ لوفه، آدم جاسنگینی هم هست، معروف هم هست، خیلی پیدا بود از کتاب خوشش آمده، چون اشاره که میکرد با خنده و لبخند سوال میکرد. یه سوالی کرد یعنی چه که این مشخاصم آخه مترجم فرانسوی دیگه چهار انگشت رو نذاشته، میگه که چهار قدم، تا قبل چهار قدمه. فقط توضیح کلی دادم، یعنی قبل نزدیکه، یه چیز اینجوری. گرفتاری ترجمه یه همچی کتاب اینه.
آقای پزشکزاد، حتی تا پیش از انتشار ترجمه فرانسوی دایجان ناپلئون، انگشتای یه دست دیگه کفاف شمردن تعداد ترجمه هاشو به زبانهای دیگه نمیداد. دقیقا این ترجمه چندم از انگلیسیش صحبت کردیم، از فرانسویش صحبت کردیم، اولیش هم که روسی بوده، دیگه کدوما بوده؟
هر شود که این فرانسوی هشتمه، اول از همه روسا ترجمه کردن 1981، روسی، بعدش انگلیسی، بعدش آلمانی، بعد یونانی، بعد کره‌ای یا کروی، بعد اسپانیایی و حالا فرانسوی میشه هشتم.
و آقای پزشکزاد، ترجمه یونانیش که به چاپ دوم رسید، ولی بیشترین میزان فروش مربوط به ترجمه روسی بود دیگه، نه؟
بله، روسا چندین چاپ 100,000 نسخه ای کردن، به من هیچ بروز ندادن. من تصادفا در سال 1991-92 بود که خبر شدم که آقایون ترجمه کردن و منتشر کردن. اسم ناشر رو به من خبر دادن و از سفارت روسیه در پاریس پرسیدم آیا چنین ناشری میشناسید. معلوم شد یکی از دو ناشر بزرگ مسکوه و از زمان اتحاد جماهیر شوروی بوده و حالا هم بسیار کارش رو براست. و کاغذ نوشتم که آقا شما هم چه کاری کردید، مرسی، خواهش میکنم یه جلد از این کتاب رو برای آرشیو من بفرستید چون من ندارم. کاغذ خیلی با محبت و مرتب و محترمانه‌ای به من جواب دادن که بله، ما این کتاب رو در 1990 چاپ کردیم و الان روش چند سال گذشته و حتی یک نسخه هم برای ما نمونده. خیلی عذر میخواییم. و زمنان چون شب نوئلم بود، تبریک سالم خیلی با محبت به من گفته بودن، دیگه نامه دومی که نوشتم جواب ندادن. در نتیجه دوستانی که میرفتن مسکو گفتم اگر دیدید توی کتاب فروشی ها یک اسمش هم که به من گفته بودن، دیادوشکا ناپلون، داجه ناپلون، دو نفر از دوستان هر کدوم یه نسخه برای من خریده بودن آوردن. یکی چاپ 1981 بود با 75,000 نسخه، یکی دیگرش 1990 بود با 100,000 نسخه.
خیلی بالاست تعداد.
بله
آقای پزشکزاد، در خود ایران این کتاب چقدر فروش کرد؟
از کنم یه کتاب در ایران شما خاطرتون هست یا نه، بعد از انتشارش بسیار موفق بود، پشت سر هم دیگه قدری چاپ شد که گاهی اوقات کتاب فروش ها به اندازه کافی نداشتن و منتظر چاپ بعدی می شدن. چاپ ششم هفتم بود که تلویزیون هم تصمیم گرفت که یک سریالی بسازه. سریالم سال 1956 آماده شد، یک بار در تلویزیون تو اول نشون دادن و با فاصله دو ماه بعد شروع کردن. سال 57 یعنی سال شلوغی نوروز به بعد، یعنی ماه فروردین 57 که سال شلوغی آن بود که دومین بار بود که نمایش می دادن. کتاب از اون موقع هم باز به چندین چاپ پشت سر هم دیگه شد. متعهد میکنم آقایون آخوندا وقتی سال 57 هم یک کمی فضای باز سیاسی شد، انتقاد بسیار شدید شروع کردن در بعضی روزنامه ها و منتظرم بودن تا روزی که به اصطلاح انقلاب اسلامی پیروز شد ماه بعدش ریختند و هر چه نسخه این کتاب بود نه تنها پیش ناشر بلکه در کتاب فروشی های مختلف هم هرچی بود جمع کردند و بردن. ولی این در واقع یک نوع مصادره به نفع ناشرین ناشناسه، چون از اون موقع تا حالا نبوده وقتی که هزار هزار در ایران نبوده باشه و صادرات فراوان من در هیچ کتاب فروشی امریکا و انگلیس و اروپا ندیدم که نباشه تعداد زیادی و از روی یکی هم تحقیل نمی کنن، یواشکی از روی طریق افسد از چاپ های مختلف همون 14-15 چاپ اولیهی که بوده منتشر می کنن. چونم هم گرم شد عرض کنم که دو ماهی پیش یک مؤسسه خیریه ایرانی ها در انگلیس از من خواستند که من چند نسخه دایجان ناپلئون فارسی رو امضا کنم که در یک گالایی که برای جمع‌آوری پول برای این مؤسسه خیریه ترتیب میدن اینا رو به قیمت خوبی بفروشن. منم قبول کردم. یک آقای محترمی هم آمد اینجا چند نسخه که آورد همه از روی چاپای اول کپی کرده بودن، یعنی به طریق افسد، و از یک چاپ هم نبود، یکی از چاپ 13 کپی کرده بود، یکی از چاپ 5، یکی از چاپ 3. منظور این که در لندن هم هیچ کم و کسری نبوده، چند نسخه به راحتی فراهم شده و در ایران هم فعلا همچنان تجارتش رونق داره، منتها رابطه من با ناشر و کتاب قطع شده.
گفتگو با ایرج پزشکزاد، نویسنده طناز دایجان ناپلئون، پایان بخش برنامه این هفته پیک فرهنگ است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.